برنامه که تقدیمتون میکنیم حدودا نیم ساعت است و امیدوارم که تا انتها بشنوید و مورد استفادهتون قرار بگیره، چون قرار هست با یکی از متخصصین خوب بیماری های عفونی صحبت بکنیم و نکاتی رو یادآور بشیم که شما عزیزان هم سوال کردید. اما اجازه بفرمایید تا یه موردی رو خدمتتون عرض بکنم. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت و اعلام پزشکان، برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از اون باید مدت زمان شستشوی دست ها دوستان حداقل 30 ثانیه باشه و کاملا بر طبق اصول شستشو انجام بشه، بدین صورت که ابتدا کف دست ها کاملا با دقت شسته بشه، بین انگشتان و پشت دست ها به دقت شستشو بشه و برای اطمینان بیشتر انگشتان تک به تک و جداگانه هم شسته بشن. دور مچ‌ها هم نباید فراموش بشه و بعد از آبکشی دست‌ها با در واقع آب گرم در صورت امکان شیر آب رو با آرنج ببندید و بعداً دست‌ها رو خشک بکنید. من امیدوارم که این مورد توجهتون قرار بگیره. نکات مهمی هست در خصوص روش صحیح شستشوی دست‌ها که مدام متذکر میشیم دوستان عزیزی که گوش میکنن این برنامه رو، امیدوارم که رعایت بکنن این نکات بسیار پیش پا افتاده اما بسیار مفید رو. خب همراهان خوب برنامه سلامت باشیم، در خدمت شما هستیم و همراه میشیم در این بخش با سرکار خانم دکتر مینو مهرز، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام میکنیم خدمت شما خانم دکتر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز درود میفرستم.
زنده باشین انشاءالله. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما شدید در این برنامه. ما حدوداً دقایقی رو در خدمت شما خواهیم بود، چند دقیقه‌ای که بله. بپرازیم به این موزلی که امروزه تمام جوامع بشری رو درگیر خودش کرده و از زبان حضرت علی به عنوان یک متخصص بیشتر بشنویم. من فکر می‌کنم ابتدای کلام در خدمت شما باشیم، کمی بفرمایید از وضعیت فعلی کشورمون در خصوص مسئله ابتلا به بیماری کرونا و ویروس کرونا الان در چه سطحی هستیم نسبت به یک دو ماه اخیر؟ آیا پیشرفتی داشتیم از لحاظ کنترل این معضل و بیماری، یا اینکه خیر الان همچنان در اوج هستیم و فعلا داره روند سودیش رو طی میکنه؟
در مورد خب این بیماری قبل از عید و اوایل عید تا اواسط فروردین خیلی بیماری در تمام ایران و تو تهران به خصوص ما به اوج داشته میرسیدیم و فوق‌العاده شلوغ بود. بیمارستان ها همه واقعا مجبور بودن که این بیماران رو بستری کنن، همه تقریبا پر شده بود. خوشبختانه با توجه به اینکه تعداد زیادی از همکاران هموطنان عزیز واقعا رعایت کردن این مسئله فاصله گذاری فیزیکی، من کلمه فاصله گذاری اجتماعی مخالفم، شما از نظر اجتماعی اصلا دور نمیشه، فیزیکی
درسته،
فاصله گذاری فیزیکی که یه تعداد خیلی زیادی رعایت کردن باعث شد که ما از اون اوج بیماری و هجوم مریض ها به بیمارستان ها و جهت بستری و بلتر توی آی‌سی‌یو ها یه مقدار افت بکنه. البته الان که دوباره شروع شده فعالیت ها کم منتظریم ببینیم آیا دچار مثلا موج بعدی هستیم یا نه، کلا اون مرحله اوج گذرندیم، الان به حالت مسطح در اومده، ان شاءالله به طرف سرازیری میره روند بیماره.
خانم دکتر، یعنی ما باید واقعا منتظر بمونیم ببینیم دوباره به اوج برمیگردیم یا نه؟ این اشتباه نیست، چون الان فضایی که ما داریم میبینیم تو جامعه دقیقا فضای غیر قابل قبولی از این جهت که مدام داریم تاکید میکنیم در رسانه ها که در خانه بمانیم، در خانه بمانیم. البته نمیشه خورده به مردم گرفت، خاطر اینکه چاره ای ندارن، اونا باید امرار معاش بکنن و باید بیان توی جامعه و چون تأمین نمیشن خب گوش نمیکنن، تو خونه نمیمونن و از اول اردیبهشت دقیقا دیدیم که ترافیک دوباره همون ترافیک قبلی تهران شده، مثلا در شهری مثل تهران سایر شهرها هم همینطوره و مردم باز اومدن توی خیابونها، بازار شلوغ شده و خب این تمام اون چیزی که ما رشته کردیم و پنبه میکنه. که
خب درصد برای همین نمیگم که ببینیم که انشالله موج دوم نیاد، ولی منتظرش هستیم، برای که تنها چیزی که فعلا تو دنیا تونسته کمک بکنه به کنترل به اصطلاح روند و سریع بیماری و یه مقدار آرامش بکنه همین فاصله گذاری فیزیکیه، چون نه فعلا واکسن خاصی داریم نه داروی خاصی داریم و بنابراین بهترینش اینه که حتما این فاصله گذاری فیزیکی رعایت بشه. همه جای دنیا هم فقط این بوده که عمل کرده و مؤثر بوده. بنابراین حالا بالاخره مردم هم با تامین بشن، یعنی هم مشکلات اقتصادی خیلی زیاده، این مشکل همه جای دنیا هست. مشکلات اجتماعی، مشکلات روانی، مشکل هر جور هر نوع مشکلی بگید، این فاصله گذاری فیزیکی داره ایجاد میکنه، ولی چاره جز این نداریم، چون بالاخره جون مردم فکر میکنم در درجه اول اهمیته و خب باید تامین بشن. حالا اگر نمیشه، امکان تامینش نیست، باز میکنن، حتی اقل با از مردم ما خواهش میکنیم که باز اون اداری که لازم نیست بیان بیرون، حتما تو خونه بمونن، بی خود نیان بیرون، پرسه بزنن. اونهایی هم که کار دارن حتما از فاصله فیزیکی رو رعایت کنن و ماسک بزنن، دستشون هم بیشتر از قبل بشورن.
حالا در جاهایی که جمعیت زیاد هست، مثلا وسایل حمل و نقل عمومی یا مثل بازارها، مراکز خرید که مردم تشریف میبرن، خب طبیعیه که نمیشه اون فاصله گذاری فیزیکی رو در واقع حفظ کرد و باز به مشکل ما برمیخوریم. در این مورد آیا فکر شده؟
میشه فکر کرد، میشه فیزیکی رو رعایت کرد، مردم خودشون با رعایت
کنن. آخه مثلا یه جای پر جمعیت و پر از ازدحام چجوری میتونن فاصله رو حفظ بکنن وقتی که همه دارن حالا توی مسیری حرکت میکنن یا توی محدوده ای دارن برای خرید اقدام میکنن؟
والا همه جای دنیا رعایت کردن همین مسئله رو، میتونن تقسیم بکنن. مثلا اونایی که یه ذره سنای بالاتر دارن اول صبح بیان خرید کنن، به اصطلاح مغازه اون جایی که میخوام بیان خرید، یا سوپرش و این سوپر و اینا رو، یعنی باید رعایت بکنن. بعد نمیدونم اون برای کسی که میخواد اون پشت هست یه نایلون اون جلو بذارن که بعضی جا این کار کردن، مردم هم خودشون باید رعایت کنن. وقتی ببینید آدم عقب که نمیفته، یه ساعت دیرتر اگر میخوایم بری خرید کنی خودشون باید رعایت کنن، چون اگه کسی دیگه رعایت نمیکنه مردم جون خودشون که بیشتر دوست داشته باشن. درصد سخته ولی باید این کار بشه و باید آموزش داده بشه. یعنی اگر همه جا رو دارن باز میکنن، باید اون شرایط اولیه گایدلاین ها نوشته شده که نوشته بذار بهتاش همه رو که چه کار باید بکنن. اگر رعایت بشه خب باید آدم خودش راحته، اگر رعایت بشه، ولی باز هم مردم باید بیشتر رعایت کنن. حتی امکان باز هم از خونه اونا که لازم نیست بیرون نیاد. فعلا دانشگاه ها و مدارس هم که تعطیل، خودمونم باز یه ذره کمک میکنه که چون میدونید
بله خدا رو شکر لااقل از اینجا هست،
بیشترین افرادی که بدون علامت میگیرن و به بقیه انتقال میدن جوان ها.
بله درسته. خدمت شما عرض بکنم خانم دکتر مهرز، سوالات مختلفی داریم. یه زمانی در واقع این مسئله عنوان شده بود که ویروس کرونا به خاطر سنگینی که داره روی سطوح میشینه و روی هوا معلق نمیمونه، بعدن ما برعکسش رو شنیدیم، یعنی شنیدیم که توی هوا هم به صورت معلق هست. الان دوست عزیز ما بیات از تهران پرسیده آیا هنگامی که ماشین با سرعت زیاد از کنارمون رد میشه امکانش هست ویروس از روی زمین به هوا بلند شه و خطر آفرین بشه؟ در این مورد توضیح میدین؟
خیلی روز بیرون نمیمونه که رو زمین، برای اینکه بالاخره این ویروس از بین میره تو محیط بیرون گرما، ولی اونجوری بخواین فکر بکنین، خب ماسکو برای همونه ما میگیم بزنین، دستتون هم بشورین. چرا؟ خود انتقال این ویروس سنگینه، انتقالش دراپلته، یعنی همونه که میره میشینه دور و بر تا فاصله 1 متر 2 متری مریض با اثر اصل سرفه و وسایل دور و بر آلوده است. خب بله. یکم که اگر بری بیرون تو صورت آدم نزدیک باشه فاصله شو سرفه کنین، ماسک نرسته باشه تو چشم و بینی و دهان آدم بره، خب اونم میتونه آلوده کننده باشه. اینه که چقدر تو هوا میمونه اونقدر نیست، بنابراین همین ماسک زدن و دست شستن کافیه. نگران و مسئله نباید باشن مردم که حالا ماشین رد میشه، ولی وقتی همه جور چیز هست راجع به این ویروس هم هر روز یه مسئله جدید داریم، خب نیام بیرون از خونه تا لازم نیست. مثلا الان رستوران ها رو باز کردن، شاپینگ مال ها رو باز کردن، وقتی خرید لازم نداری نرید خرید، خرید لباس لازم دارید بذارید یه مدت دیگه، دیر نمیشه آدم بخواد. بنابراین شاپینگ مال ها به عنوان جایی که آدم پرسه بزنه، ویندو شاپینگ ما بهش میگیم، یعنی پنجره ها نگاه کن و ببینه خرید بخواد، نره اون کارو نکنید، فقط برای خرید وسایل لازم خونه برید و بعدم زود برگردید خونه. حداقل این باز هم ازدحامو کم میکنه، وگرنه این همه ماشین تو خیابان اینا چیکار کنه؟ اول خب طرح ترافیک رو برداشتن که مقدار هر کس با ماشین خودش بره که اون ازدحام توی وسایل نقلیه عمومی کمتر بشه.
بله.
خب اون بهتر باعث شده خب شلوغ بشه، ولی اون شلوغی که تو مترو باید باشه یه دارن تو ماشین خودشون به اصطلاح انجام میدن. در اصل باید مراقب باشیم دیگه، یعنی مردم باید سر کار با تعداد کمتر برم و حتما ماسک بزنم و فاصله 1.5 متر در نشستن صحبت کردن رعایت کنم.
بله، پس اینطور نیستش که مثل گرد و خاک وقتی ماشین رد میشه حالا مثل گرد و خاک بلند شه رو هوا و بره تو ریه‌مون و ویروسی همچین تصوری اشتباهه آقای بلاتی. بله، بله، از تهران. بله. خدمت شما عرض بکنم، دوست دیگر آقای محسن یوسفی از تهران سوالی کردن و گفتن من آلرژی دارم و حساسیت و چند روز بدن درد و خستگی احساس میکنم، گلو درد خشک دارم و سرفه و لرز و سرفه خشک میکنم، بعضی وقتا نفس کشیدن واسه سخت میشه، آیا ممکنه به کرونا مبتلا شده باشم؟
تب نداره، فقط نفسش خشکه.
گفته چرا تب هم گفته، یعنی تمام علائم گفته خستگی، گلو درد، تب، لرز، سرفه خشک دارم، بعضی وقتا هم سخت نفس میکشم.
باید برن پزشک و برن بیمارستان یا پزشک مراجعه کنن که حتما سی‌تی اسکن بکنن، عکس ریه بگیرن، آزمایش اولی انجام بدن که اگه کرونا بود درمانشون انجام بدن.
بسیار خوب. حالا در مورد همین آزمایش ها اتفاقا دوستان خیلی سوال کردن و من می‌خواستم این رو مطرح بکنم خدمت شما که پرسیدن برای تست آیا مراکز درمانی خاصی هستش که شما معرفی بفرمایید که ما بریم اونجا تست کرونا بدیم؟ میشه اینا رو نام ببرم؟ بعد حالا هزینه چقدر هست علاوه بر این که معرفی میکنید؟
اگر توی مراکز، یعنی
لازم
به بستری باشه، توی مراکز که تعیین شده برای بستری بیماری کرونا، خب اونجا مجانی انجام میشه، انتر پول دریافت نمی کنن، ولی بعضی جای خصوصی هم پول دریافت میکنن و آزمایش میکنن. منتها اصولا در سطح دنیا هنوز یک آزمایش ریلایبل کامل نداریم.
هنوز اینطور نیست. بس
نه، برای علکی نرن تست بدن، چون مثبت کاذب و به خصوص منفی کاذب زیاده. برن مراکز مراجعه کنن، اگر لازم بود اونا درخواست فرستاد.
یعنی مراکز معین و دولتی،
مراکز ما اگه میخوان پول ندن. آره اگر هم نه مراکز چیزا میتونن برن. نه چون شما اگر مریض تو بیمارستان خصوصی هم بستری بشه لازم باشه و ما میفرستیم، از میرم مجانی انجام میشه.
خب چه جوری باید دسترسی داشته باشن به این مسئله؟
باید برن به بیمارستان مراجعه کنن، اونجا بهشون راهنمایی میکنن.
بله،
هر بیمارستان، هر پزشک، هر درمانگاه این کارو میکنه، دستور عمل دارن، همه باید بلد باشن چیکار میکنن.
درست. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. با شما همراه هستیم در ادامه برنامه خانم دکتر مهرز و شنونده های عزیزش. ما دارن برنامه سلامت باشیم رو گوش میکنن، انشاءالله که مورد توجهشون قرار بگیره. خب خانم دکتر، اجازه بفرمایید در ادامه برنامه باز در خدمتتون باشیم. علیرضا محسنی از بندر انزلی، دوست عزیز ما که راننده تاکسی است، پرسیده که آیا میشه از یه ماسکی مثل N95 چند بار استفاده کرد؟
اولا من خواهشم اینه که کسی که بالا سر مریض نمیره توی ICU N95 استفاده نکنه، چون انقدر کم داریم اینو، تو در سطح دنیا کم بود داره. برای پزشکا و پرستارا که بازن بالا سر مریضی که تو ICU هست، N95 مال فرد عادی نیست. اون N95 که بیرون میخرن اونا قلابیه. بنابراین ما فقط یه ماسک معمولی کافی جلو دهن و بینیمون بگیره.
بله. یعنی میفرمایید که اصلا احتیاجی نیستش که به این ماسک اینقدر
بسازه. N95 نباید دست مردم باشه. مال تو بیمارستان، مال پزشکایی که تو آی‌سی‌یو هستن. پرستار و پزشک آی‌سی‌یو.
درست. خدمت شما عرض بکنم که دوست عزیزی از ما پرسیده که من پاکبان شهرداری هستم و با توجه به شرایط شغلی که دارم میخواستم ببینم که ما بیشتر در خطر مواجهه با این ویروس هستیم یا نه، اگر هستیم باید چی کار بکنیم؟ گودرزی از شیراز این رو مطرح کرده.
ببینید، ایشون فقط کافیه ماسک بزنه و دستکش بپوشه، یعنی چیز دستاشو مرتب بشوره، اگه امکانات دست شستن هم تو خیابون چون هست نداره، از این چیزای مال الکل بیس داشته باشه و با کسی هم وقتی تماس نداره اون خیابون را میره، با کسی خاصی که تماس نداره، همون ماسک زدن و شستن دست کافیه.
بسیار خوب،
نگران نباش.
بله، کامبیز عزیز از استان فارس مطرح کرده، سوالی رو گفته، دقیقاً ظرف چند روز شخص مبتلا علائمش مشخص میشه؟
دوره نهفتگیش اولا ممکن است بدون علامت باشه. 50% ممکنه بدون علامت باشه، بنابراین هیچ وقت علامت پیدا نمیکنه، آدم نمیفهمه گرفته. ولی اگر علائم بخواد پیدا کنه، دوره نهفتگیش بین 2 تا 14 روزه، به طور متوسط روز 7 روز هست، ولی تا 14 روز هم میتونه یه ذره بیشتر هم حتی طول بکشه تا بعد علائم ظاهر شه، از موقعی که ویروس وارد بدن میشه.
درسته. یه سری سوال داشتیم خانم دکتر مهرز در مورد این که آیا علائم گوارشی هم ممکن هست به وجود بیاد در افراد؟ مشکلی داشته باشن مثلا، حالا مشکلات گوارشی براشون به وجود بیاد در صورت ابتلا به ویروس کرونا یا نه؟
ببینید، یکی از علائم الان خب هرچی پیشتر پیش میره علائم خیلی بیشتری به اصطلاح مشخص میشه این بیماران دارن. خب شایع‌ترینش تب و سرفه و تنگ نفس اینا، ولی گاهی ممکنه با علائم گوارشی باشه به صورت اسهال و دلدرد و اینا، گاهی ممکنه علائم گوارشی پیدا بشه. بنابراین میتونه، حتی با هر نوع علائمی میتونه تظاهر کنه، ولی شایع‌ترینش همونه که تب و سرفه و سرفه خشک و تنگ نفسه، با علائم گوارشی میتونه باشه. گاهی میبینی بعضی هستن بعد برای یه چند روزی گویایشون از دست میدن، نمیدونم چشایشون از دست میدن، مثل علائم عصبی دارن. بنابراین اصلا مشکل، یعنی نمیشه 100% گفتش که فقط علائم تب و سرفه است، نه، گاهی با علائم عصبی، گاهی با علائم گوارشی، همه جور میتونه خودشو نشون بده.
درسته. امکانش هست شخصی ناقل باشه، شخص دوم رو مبتلا بکنه، ولی در دو فرد کاملا متفاوت باشه علائمی که ظاهر میشه؟
یکی که مثبت هست ولی علائم نداره، یکی دیگر مبتلا میکنه، اون دومی میتونه اونم بدون علامت بشه، میتونه علامت پیدا کنه.
نه، فرد مثبتی که حالا خودش بیمار هست، مبتلا میکنه شخص دیگری رو. اما دو نفر علائمشون یکی نباشه، یعنی از یه ویروس گرفتن، ولی خب تو هر کسی یه جور ظاهر میشه.
نه بله دیگه، دقیقاً ویروس یکیه در دنیا، ولی با تو تظاهرات مختلف داره. میگم تو یکی با علائم خیلی شدیده که منجر به بیمارستان بستری و حتی تو آی سی یو میشه، تو یکی خیلی خفیفه میتونین سرپایی تو خونه درمانش کنه، تو یکی دیگه هم مثلا با علائم متوسط فرد. بنابراین اصلا لازم نیست که حتما ویروس یکی، ولی تظاهرات بالینی در افراد مختلف متفاوت.
بله، بسیار عالی. یه دوست 27 ساله ای از ما پرسیده که کشیدن سیگار و مصرف متادون چه تأثیری در گرفتن ویروس کرونا داره؟
اینو اتفاقا زیاد سوال میکنن که کسی که معتاده نمیگیره، کسی که سیگار میکشه نمیگیره، در اینا هیچ کدوم جنبه علمی ندارن، بنابراین هیچ کدوم تأثیر در پیشگیری از ابتلا به بیماری نداره. خب کسی که سیگاری ریش بیشتر داره، برای اینکه اگر یه موقع دچار گرفتاری ریه کرونا بشه سریعتر پیش بره و بیشتر اذیت کنه. بنابراین اینا هیچ کدوم جنبه علمی نداره.
در مورد مواد غذایی اگر امکانش هست یه مقداری توضیح بفرمایید. آیا خوردن عسل، دوستان پرسیدن که عسل میتونه مفید باشه و در ابتلا به ویروس کرونا بدن رو در واقع محافظت بکنه، یا مثلا مصرف هندوانه برای کرونا خوبه؟ این سوالات رو مطرح کردن.
بله، اینا زیاد میاد، حتی میگن که مثلا لیموتوش، نمیدونم لیموتوش یه لیوان بخورن و خوب میشن. اصلا اینا خوب، ببینید جنبه یه ذره اکراجرشون داره و هیچ چیزی، مواد غذایی که بیشتر از قبل مصرف بشه باعث میشه همه اینا که میاد تو فضای مجازی قیمت همه چی هم میره بالا متاسفانه، هیچ کدوم ثابت نشده که تاثیر داره. بنابراین غذای خوب، تغذیه خوب خیلی مهمه در هر بیماری عفونی تنفسی، در هر بیماری عفونی کلا. مایعات خیلی خوب باید خورده بشه، حلق همیشه باید مرطوب باشه، نباید بذاریم خشک بشه، و همین، هیچ کدومش به هم عجب نره، هندونه بخورین یا نمیدونم لیموتوش بخورین، هیچ فرقی نمیکنه.
درسته. بسیار عالی. اگر توضیح خاصی مونده که بفرمایید خانم دکتر مهرز، خوشحال میشیم استفاده بکنیم از صحبت ها و بیانات شما، و یه جمع‌بندی بفرمایید از مجموعه‌ای که صحبت شد. بر جهت دوست داریم که عزیزان شنونده با علم این مسئله رو مدیریت بکنن. الان صحبت‌های زد و نقیض زیاد شنیده میشه، شایعات زیادی شنیده میشه و هیچ کدوم پایه علمی نداره. در خدمت شما هستیم خانم دکتر.
بله، من فقط خواهشم از هموطنان اینه که حتی الان میکنم تو که خواهش میکنم که باز بمونید، فاصله فیزیکی رعایت کنید. اگر فکر میکنید همه چی آزاد شده، نیاد بیرون. درست خسته میشه آدم تو خونه موندن، ولی خواهش میشه که هم خودتون سالم بمونید هم اطرافیانتون. یکی این. دوم این که فعلا برای این بیماری هیچ درمان قاطع وجود نداره. خیلی درمانه دیگه هست. بعضی از واقعا آدم های سوداگر میگن یه سری بازارچی ها درست کردن، یکی میاد میگه فلان دارو خوبه، بعد یه دفعه میگه قیمتش به میلیون میرسه. این باعث تأسف ماست. من خواهش هم اینه که شما مردم وقتی مستثر میشین در دام این سوداگرها نیفتین. واقعا هنوز هیچ درمانی تو دنیا قاطع نداریم. یه سری داروهایی هست که ازش کمک میگیریم که اونم تو دستورالعمل به اصطلاح کمیته علمی درمان در وزارتخونه نوشته شده و به همه دانشگاه هم ابلاغ شده و همه بیمارستان هم دارن. بنابراین یکی میگه این دارو برید از ناصر خصوص انقدر بخیر، من خواهش هم اینه که با وجودی که مستثر میشادن ولی هیچ وقت زیر بار اخبار کاملا قاطع نریم. در این زمانی که الان دارم با شما صحبت میکنم هیچ داروی قاطع ما برای درمان نیست، هیچ قضایی هم که بگی اینو در خوب میکنه، همه چی به طور اعتدال میتونیم تغذیه خوب انشالله مصرف داشته باشیم. تنها راهی که تو دنیا ثابت شده فاصله گیری فیزیکی و شستن دست ها و بیرون هم که میان ماسک بزنیم.
بسیار عالی، خیلی خیلی از شما ممنونم خانم دکتر مینو مبرز، متخصص بیماری های عفونی، استفاده کردیم و امیدوارم در برنامه های بعدی باز بتونیم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، قربون شما.
درود بر شما و خدا نگهدارتون. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید و شنیدید برنامه سلامت باشیم رو. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه، امیدوارم بخشی از سوالات توی ذهنتون رو پاسخ داده باشیم و در روزهای آینده هم باز در خدمتتون خواهیم بود. پس تا یه برنامه دیگه همتون رو به خداوند یکتا میسپارم. مراقب سلامت خودتون باشید. خداحافظ.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
تو این روزا که پارکا بستن و همه چیزم داره به طور مجازی برگزار میشه، گشت و گذار مجازی توی یه پارک میتونه جذاب باشه. پارک شهر رادیو تهران چهارشنبه ساعت 6:45 صبح
یه گفتگوی شنیدنی داشته باشه با یه معلم فداکار که سر کلاس درس مجازی بوده که فرزندشو از دست داده، اما به خاطر بچه‌های محروم منطقه کلاسش رو تعطیل نکرده.
سلام بر شما، خوش آمدید به پارک شهر رادیو تهران. پرکار پر انرژی. آقای منصوری، من دو تا سوال یه ذره در واقع خصوصی دارم، اگه مایل بودید جواب بدید. آقای خادمی
نه، پرسش من راجع به بحث حقوقتون بود و اون باید
عصرانه چی میل دارید؟ یعنی چی میل دارید بشنوید؟
اگه دوست دارین یه عصرانه ورزشی و بامزه داشته باشید، چهارشنبه عصر ساعت 17 رادیو ورزش رو از دست ندید.
در عصرانه قرار از رویدادها و اتفاقات ورزشی صحبت بمیون بیاد که مختص ایرانه و هیچ جای دیگه دنیا مثلش پیدا نمیشه.
عصرانه، کاری از گروه ورزش و تفریحات شبکه رادیویی ورزش.
به نام خدا. سلام، یوسف فرجی هستم، تهیه کننده رادیو ورزش و برنامه عصرانه. برنامه عصرانه هر روز به جز جمعه ها از ساعت 17 به مدت 1 ساعت و نیم سعی داره لحظات شاد عصری با چاشنی اتفاقات ورزشی روز تقدیم شنونده ها کنه. روز چهارشنبه 10 اردیبهشت که روز خلیج همیشه فارسه، قراره در عصرانه شنونده ها به ویژگی‌هایی در ورزش حرفه‌ایمون اشاره کنن که ساخت ایرانه یا در انحصار ورزش و ورزشکاران ایرانه و مشابهش در دنیا پیدا نمیشه. امیدوارم انتخاب عصری شما رادیو ورزش و برنامه عصرانه باشه.
اگر به اتفاقات و خبرهای فرهنگی و هنری علاقه‌مندید، وارد گیومه بشید و از دنیای تازه‌های هنر لذت ببرید.
گیومه صبح چهارشنبه ساعت 9 از رادیو نمایش تقدیم شنونده ها میشه و قراره که در مورد فعالیت های گالری ها و سالن های اجرا در این روزهای کرونایی صحبت بشه.
گیومه.
سلام، آزاده شاهرخ‌مهر هستم، تهیه کننده مجله فرهنگی هنری گیومه رادیو نمایش. ما توی برنامه گیومه جدیدترین خبرهای فرهنگی هنری روز رو همراه با مسئولین و کارشناسان مربوطه اون پیگیری میکنیم. از شما دعوت میکنم شنونده گیومه چهارشنبه 10 اردیبهشت با موضوع موزه ها و گالری ها در دوران کرونا با نگاهی به کسب و کار هنرهای تجسمی با حضور آقای رضا غیور پژوهشگر هنرهای تجسمی باشید.
اینجا رادیو نمایش به وقت گیومه، از شنبه تا چهار شنبه ساعت 9 صبح شنونده مجله فرهنگی هنری گیومه باشید.
با آغاز ماه مبارک رمضان، ویژه برنامه سحرگاهی رادیو قرآن با نام در خلوتی از جنس حضور در لحظات ناب سحرهای ماه رمضان کنار شما خواهد بود.
در لحظه های اسرارآمیز سحر، در خلوتی از جنس حضور،
در لحظه های پر از نشاط و شادابی معنوی افطار در ماه مبارک رمضان، رادیو گفتگو با جرعه ای از ماه شما رو مهمان میکنه.
هر روز ساعت 19 و 30 دقیقه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
جرعه ای از ماه، ماه مبارک رمضان. جرعه ای از ماه،
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دلپذیر. دانه‌های گندم علاوه بر تهیه غذا، در تهیه نوشیدنی‌ها نیز کاربرد گسترده‌ای دارد. نوشیدنی عصاره گندم بیتبار به سبک ایرانی و از بهترین واریته گندم خوراکی با بروزترین فناوری‌ها تولید شده است. بیتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
حال خوبه دم افطار، جمعمون جمعی سمسار، سال دیگه دوباره جمعیشیم و خوشحال، با دعای خیر مادر همه سر سفره نشستن، نون سنگک آش رشته، طعم خوب کشک بیژن، ماه دعوت خدا، ماه مهربونیه، کشک بیژن طعم خوب سفره ایرونیه.
بیژن، طعم زندگی.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوش‌طعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستچین میکنه تا همیشه خوش‌طعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوش‌طعمه.
اهمیت خوش‌طعم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خونواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه‌ای که داری،
500 تا سکه واسه 500 تا خونواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چایی تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
یه ساندویچ برام بپیچ خیلی خوشمزه باشه،
یه ساندویچ میدم که هیچ دستی تو کار نباشه،
الان که باید سالم و درست غذا بخوریم،
میتونه نامینو بهترین انتخاب باشه.
ساندویچ های نامینو، انتخاب سالم و درست این روزها.
خوشمزه میگذره ها با نان نان نامینو،
خوشمزه میگذره.
باز شبت دیده شبت کار که پسند دیده شبت،
رب تقرب باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد، سوز مایم لذت تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد، این روغن تبرد رو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده،
سوزهای کشاب تبرد
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد،
تبرک.
صبح همتون بخیر عزیزان، رسیدیم به ساعت 9 صبح. همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم با بخش اول برنامه ها. همینک میخواییم ورزش ایران رو تقدیمتون کنیم که اختصاص